رحمت برای اونها میشه گفت چیزی نداشتیم. اینکه سفارش به احسان به پدر و مادر شده، ادب در مقابل پدر و مادر اینه که در مقابل اونها احسان داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، خدمتی اگر دست اون برمیاد برای اونها انجام بدیم، متواضعانه با اونها صحبت بکنیم. من یه روزی یه جوانی که داشت با مادرش به تندی صحبت میکرد، من به اون جوان گفتم میدونی تو اصلا حرف زدن بلد نبودی، همین مادرت انقدر تمرین کرده، اینقدر کلمات رو تکرار کرده تا تو یواش یواش از ساده ترین کلمات تونستی حرف بزنی. مادر با تو تمرین کرده، اون وقت این مادری که حرف زدن رو به تو یاد داده و زبان تو رو باز کرده، این مادر حالا الان داری گردن کلفتی برای مادرت میکنی، داری با بیادبی با مادرت صحبت میکنی، داری صدای خودتو برای مادرت بالا میبری، فکر کردی خیلی هنر کردیم. و اینکه در دین اسلام بحث عاق والدین چقدر مهمه، و اینکه گفتن حتی با اخم به پدر و مادرتون نگاه نکنید، همین هم مصداق بیادبیه، با صدای بلند باهاشون صحبت نکنید، فریاد نزنید، خدای ناکرده دیگه توهین و اینها که دیگه اصلا در مقابل والدین معنایی نداره. لذا چقدر خوبه که در مقابل پدران و مادران خودمون مؤدب باشیم و از خداوند توفیق ادب رو بخوایم در مقابل این شخصیت‌های عزیز و ارزشمند و بزرگوار زندگیمون.
ای قطره‌ی باران با جوی‌ها بگویید، کن ره رو به غم‌آلود زین ره گذر کجا رفت، از رودها بپرسید زین راه راز پیوند، آن همسفر چرا رفت، سرکش کاشفته و سبک بود، آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنوده، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها بجوید آن راز جاودان را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موجها بجویی آن راز جاودان را، ای قطره‌های باران ای جوی بار سرکش، وی بحر بی کران سرگشته و ملولم، در دشت خاطر خیش، آیا شما ندارید زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه.
خدای ازت ممنونم که قدر و قیمت همه چیزو به هم آموختی، راه رو به هم نشون دادی تا حد و حدود و حرمت شناس باشم. مبادا دلی رو بشکنم، مبادا دلی رو برنجونم.
در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنها، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود. آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گلاب لاله و ریحان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا ابد از دل سوزان نرود. آه یا
مرغ دل پران مباجز در هوای بی خودی، شمع جان تابان مباجز در سرای بی خودی. آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد، تا بیفتد بر همه سایه همای بی خودی. یا حق
به پایان آمد این شرح عشق امروز و دلدادگی ما همچنان باقی است. شما رو به صاحب کلام می سپارم.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم.
قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تهران موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
داریم تو رو تنها، توی اون تک درختی که بریشش خورده سختیشه، ولی هر کی بهت بد کرد شب و روزش یکی میشه. تو به قلب سرزمین ما که موندن پای این کشور شده دنیا و دین ما، واسه حفظ غرور تو یه دنیا رو تکون میدی که روی نقشه دنیا تو رو اول نشون میدی. ایران من بازم قوی
ما با هم از این روزا سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: افضل الشرف الادب. زندگی سید الشهدا سلام الله علیه، نهضت ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام، خود حضرت و یارانشون، زمینه ها و ظرفیت هایی درش وجود داره که اون زمینه ها و ظرفیت ها می توانه چراغ راه زندگی ما باشه. و درست نقطه مقابل این قصه، اون چه در طرف مقابل وجود داشت، یعنی در طرف دشمن، ظرفیت‌ها، زمینه‌ها، ویژگی‌ها، علائمی در طرف دشمن بود که باعث بیچارگی و رزالت و هلاکت اونها شد. توجه به اون رزالت‌ها و اون ویژگی‌ها ما رو برحذر بداره از اینکه خدای نکرده پای ما به اون طرف لغزیده بشه. اولین زمینه در زندگی سید الشهدا و یاران سید الشهدا عبارت از طهارت ولادت بود. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. گفتیم در حدیث این دوتا اقیانوس و دریا تفسیر به علی و فاطمه سلام الله علیهما شده، و یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تفسیر به امام حسن و امام حسین علیهم السلام شده. از این طهارت ولادت، از این پاکی دامنی که ابی عبدالله درش پرورش پیدا کرده، ثمراتی و میوه‌هایی از این شجره طیبه به وجود آمده که یکی از مهمترین اون میوه ها و ثمرات عبارت از ادب در این خانواده است، عبارت از ادب در یاران سید الشهدا سلام الله علیه. مهمترین و یکی از مهمترین رموز موفقیت هر انسانی در زندگی دنیا که زمین ساز سعادت آخرت هم خواهد شد، عبارت از مراعات ادب در زندگی است. آیا ادب خوب حرف زدن، قشنگ حرف زدن، اگرچه اگر برای رضای خدا انسان قشنگ و خوب حرف بزنه خوبه، اما امام جواد علیه السلام فرمود مردم گمان میکنن ادب این است که انسان قشنگ نطق بکنه و حرف بزنه، اما اگر این رضای خدا درش نباشه مورد اعتنا نیست. بعد حضرت ادب رو معنا کردن، فرمودن ادب عبارت از اینه که تو آداب شریعت و احکام شریعتت رو بدانی. این چه ارتباطی داره به احکام شریعت؟ این خیلی ظریف و لطیفه عزیزان. چرا حضرت می‌فرماد ادب این است که تو احکام شریعتت رو بدانی؟ سرش اینجاست، چون شریعت و دین ما فقط احکام نماز نیست، فقط احکام وضو و غسل نیست، فقط نمیگوید آب رو از اینجا بریز، فقط نمیگوید در غسل ابتدا سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. نه، در عین اینکه اینها دینه، جزء شریعته، اما در بسیاری از عرصه های دیگر زندگی دین برنامه داره و هر که همه اینها رو بدانه ادب در دین رو آموخته. به عبارت دیگر، به عبارت خودمانی تر، ادب اینه انسان در هر کاری در زندگی آداب اون کار رو بدانه، روش درست اون کار رو بدانه. این عبارت از ادبه. ادب در مقابل خدا، ادب بندگی خدا، ادب حرف زدن با خدا. ما گاهی میگیم خدا پرستیم اما ادب بندگی خدا رو پیدا نکردیم. چطور؟ بنده اگر چیزی میخواد از مولاش میخواد. ما خیلی از اوقات در خانه دیگران در زندگی بندگی کردیم. اگر کسی آداب دینش رو دانست میدانه که در زندگی فقط و فقط از خدا باید چیزی بخواد، دیگران همه وسیلن. ادب بندگی این است که تو در خانه مولا سرخم بکنی، نه جای دیگر. ادب در مقابل خدا در حرف زدن اینه، من چگونه با خدا حرف بزنم؟ ابتدا از خدا چی بخوام؟ آیا ابتدا از خدا معرفت خواستم یا خانه خواستم؟ این نشانه این است که من در آداب دینم جلو نرفتم، که اول خونه رو خواستم، بعد 50 سال میبینم من توحیدم ضعیفه، میبینم اعتقادم به قرآن و به ریشه های دینیم خیلی قوی نیست. چرا؟ چون قبل از این که معرفت رو بخوام رفتم چیزای دیگر از خدا خواستم. ادب در مقابل رسول خدا، ادب در همه عرصه ها، ادب در مقابل دشمن، ادب در مقابل محبت دیگران. انس میگه که یک کنیزی آمد خدمت سیدالشهدا سلام الله علیه. این قصه راجع به امام حسن علیه السلام هم نقل شده. آمد خدمت امام حسن علیه السلام، یک شاخه گل به امام حسین علیه السلام هدیه کرد. حضرت درجا فرمود انت حرتون لوجه الله، برو در راه خدا آزادت کردم. انس میگه گفتم آقا مگه این چی کار کرد که شما آزادش کردی؟ چون قیمت کنیز کم نبوده ظاهرا. یه شاخه گل شما آزادش کردید. فرمود خدا این گونه ما رو ادب کرده. تعبیر اینه، خدا این گونه به ما ادب آموخته. ادب خدا چیه؟ این آیه قرآن. حضرت اشاره به این آیه کرد که قرآن می‌فرماد و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. اگر کسی یه لطفی در حق شما کرد، یه تحیتی به شما، بهترش رو جواب بدید. معلوم میشه گاهی ما تو زندگیمون در همین عرصه ادب رو مراعات نمی‌کنیم. یه کسی کادو برای عروسی فرزند ما 100,000 تومان میاره، بعد ما میخواییم پاسخ بدیم به خانوم، میگیم که حالا عروسی پسرش چقدر باش خانوم آورده؟ میگه 100 تومان. حالا من توانه 1,000,000 دارم بدم. میگه 100 تومان. خب همون 100 تومان رو براش ببر. در حالی که قرآن میفرماد، البته بعدش اوردوها داره، اما اگر میتوانم بهتر پاسخ بدم، بهتر جواب بدم. معلوم میشه من گاهی ادب رو در عدم کم لطفی دیگران حتی مراعات نکردم. اهل بیت علیهم السلام این گونه بودن، اگر کسی کم لطفی حتی به اونها میکرد، اینا این گونه پاسخ نمیدادن. یعنی پاسخشون رو در کم لطفی با کم لطفی نمیدادن، بلکه با لطف جواب میدادن. نشانش حر ابن یزید ریاحی است. کم لطفی از کار حر بالاتر. گاهی من اگر کسی یک خطایی در مقابل میگم، آقا انشالله باشه. نه عزیز من، این دنیا دو روز تموم میشه، سر پل صراط اونجا همدیگر رو میبینیم، اونجا همدیگر رو میبینیم. زود حواله میدم به پل صراط. عمر بن یزید ریاحی خطاء بزرگی کرده در مقابل امام زمانش، دل بچه های امام حسین آب کرده، اما حضرت نفرمود سر پل صراط. وقتی اومد گفت آقا هل ترالی من توبه، راه برگشتی هست؟ فرمود یتوب الله علیک، نعم یتوب الله علیک، فانزل. فرمود آره آره خدا میبخشتت، بیا پایین. سواره بود، حضرت فرمود بیا. گو آقا سواره باشم بهتر. رفت و جانشو فدا کرد. قرآن میفرماید وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. آسون بگیرید، ببخشید. دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ یعنی قرآن در مقابل گناهکار و خطا دیگران آموزش ادبش به ما اینه، میفرماد تو بگذر اگه دوست داری خدا از تو بگذره. اینا آدابی است که ادب معناش اینه. ادب فقط این نیست که من جلوی کسی بلند شم یا بلند نشم، اون یه مصداقشه. ادب فقط این نیست که من با یه کسی قشنگ حرف زدم یا نه، نه اون یه مصداقشه. در همه عرصه های دین، شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه اومد دم خیمه، صداشو بلند کرد. شمر با خانواده ام البنین هم قبیله بود. بعضی چیزها رو عزیزان از قدیمی ها و از هزار سال پیش ها یاد بگیریم. همه چیزای قدیم ها رو نذاریم سینه دیوار. یه چیزایی داشتن 2000 سال پیش که امروز متاسفانه باید چراغ عرض کنم موشی و اینا، نه باید نورافکن برداری، ولی بازم پیدا نمی کنی. امروز برادر فکر برادر نیست، اما در گذشته طرف برای همقبیلگی خودش یک توجهاتی قائل بود، ولو حتی گاهی در امور باطل نه امور حق، برای همقبیله و همطائفه خودش میگه این از طائفه ماست. تا 50 سال پیش هم همین تهران ما یادمونه، میگو این بچه محلمونه. اگر جایی خطا باشه خوب نیست بگیم هم طایفه هم قبیله بچه محلمونه، نه اونجا باید مراعات عدل بشه. اما یه جاییست یه لطفی این بچه محله رو هواشو داشته باشن، این که همشهری منه هواشو داشته باشه. تا چه رسد به ارهام، تا چه رسد به فامیل، تا چه رسد به برادر و خواهر. شمر هم قبیله با برادران ام البنین و خانم ام البنین علیه السلام، یه اماننامه برای قمر بنی هاشم و برادراش آورده بود. وقتی آمد اونجا فریاد زد، این 4 تا برادر ادبشون اقتضا میکنه، اعتقادشون اقتضا میکنه جواب این ملعون رو ندن. اما ببینید سید الشهدا چی فرمود. فرمود عجیبوه و این کان فاسقا فانه بعض اخوالکم. مرسوم بود اگر یه کسی مال یه قبیله بود، بچه های دختر اون قبیله رو اصطلاحا این دایی اونا محسوب، دایی نبود واقعا، چون مال اون قبیله بود بچه های ام البنین به نوعی این دایی محسوب میشد، نه دایی برادر. حضرت فرمود جوابشو بدید ولو فاسقه فانه بعض اخوالکم، این مال قبیلتونه، جوابشو بدید. حتی در مقابل دشمنی که چند ساعت بعد میخواد